مقدار کافئین خیلی کمتری داره نسبت به قهوه. اگر بسیار پررنگ نباشه و خیلی داغ نباشه میشه مقدار خیلی زیادی چای رو بدون هیچ نگرانی در طول روز مصرف کرد. مهمترین پارامتری که توی چای میشه بررسی کرد یکی رنگ این چای خشک هستش، چای سیاه که ما میخریم. رنگ افراطی، مثلا سیاه خیلی افراطی نباشه، چون رنگ طبیعی به شدت سیاه نیست، این در یک فرایند تخمیری رنگ اتفاق میفته. ولی و بعد عطرش، چای نباید بسیار معطر باشه. ما هیچ چایی رو نداریم که عطر خیلی زشته باشه. چای یک عطر ملایم طبیعی داره و اگر فراورده چای عطر خیلی زیادی داشته باشه، این مسلماً با اسانس این اتفاق افتاده. من نمیگم که اون اسانس طبیعی بوده یا مصنوعی بوده، اون بحث دیگریه. خب اما اصولاً وقتی در مورد چای طبیعی صحبت میکنیم عطر خیلی زیادی نداره و بعد رنگش وقتی موقع دم کرد ناگهانی رنگ نمیده. بنابراین این نوع چای که رنگ طبیعی خودش رو داشته باشه و عطر ملایم خودش رو داشته باشه به عنوان چاییه که میشه بهش اطمینان کرد. واقعیتش هم اینه که در مورد چای، آنچه که در کشور خود ما تحت عنوان چای کشور خودمون داره میشه، حالا با عنوان شهرهای مختلف شمال کشورمون که خب قطبش هم در ایران خب شهر لاهیجان هستش، واقعا یک چای با کیفیت بسیار بسیار خوبه و خوشبختانه میشه الان با توجه به امکانات فراوری و چای با کیفیت خیلی خوب داخلی داره تولید میشه. البته که این ناقض این نیست که بعضی از چایهای خارجی هم کیفیت بسیار خوبی دارن. چای در کنیا، در سریلانکا، اینا قطبهای تولید چای در دنیا هستن. شاید خیلی مصرف کننده معمولی نتونه تقلب رو در چای مثل خیلی از فرآوردهای تشخیص بده. اما یکی از کارهایی که خب اتفاق میفته افزودن اسانس به چای، افزودن اسانس به چای با آنچه که تحت عنوان چای عطری فروخته میشه فرق داره ها. من اینو میخوام تاکید کنم. ببینید وقتی شما میرید چای مثلا برگاموت میخرید، خب خودتون عمدن میدونید که توی این عطر اضافه شده، یعنی شما میدانید. این تقلب نیست، این یک فراورده است. حالا این که یه مصرف کننده سلیقش چای عطری رو میپسنده یا نمیپسنده و اینکه آیا چای عطری سلامت چای طبیعی رو داره که جوابش خیره، این دیگه انتخاب اون مصرف کننده، این تقلب نیست. این یک محصوله، تولید شده، حالا مصرف کننده است که انتخاب میکنه اینو میخواد یا نمیخواد. ما وقتی داریم از اسانس چای صحبت میکنیم یعنی اینکه به چایی که با کیفیت پایین بوده بیان اسانس خود چای اضافه کنن و چای با کیفیت بالاتر تقلبی بفروشن. اینه که ما داریم به عنوان تقلب صحبت میکنیم. و الان این چایهای عطری تو بازار صرف نظر از اینکه سلامت چای طبیعی رو ندارند اما تقلب نیستند، یک فراورده صنعتی هستند که تولید شده، خب مصرف کننده خودش رو هم داره، که واقعا در مورد اونها هم بهتر اینه که ما خودمون بیایم و چایهای عطری طبیعی تو خونه خودمون درست بکنن، با اضافه کردن دارچین، با اضافه کردن گیاهان معطر، هر کس با سلیقه خودش. پس از کردم اضافه کردن اسانس یه تقلب خیلی رایج، اضافه کردن رنگ. شما بعضی وقت ممکنه چای رو بگیرید حتی تو آب سرد بریزید، رنگ توی آب سرد هرگز رنگ نمیده، حداقل تو زمان کوتاه، حالا در زمانهای طولانی چرا آقا، ولی اینکه بلا فاصله اگر چای در آب سرد رنگ از خودش ظاهر کرد، خب این معلومه که این چای یه جای کارش اشکال. اصلا افتخاری نیست اگر یک تی بگ که من میتونم مثلا 5 تا لیوان به شما چای بدم. بگ‌ها رو اجازه بدیم واقعا برای شرایط خاص باشه. دم کردن چای بهترین ویژگیه، چون ترکیبات معطره و ترکیبات مفیدی که در چای وجود داره و انواع فلاونوئیدهای دیگه که اینا به سلامتی بدن بسیار کمک میکنن در اثر دم کردن چای. به طور کلی دانه قهوه به رنگ سبز، احتمالاً هم الان شنوندگان عزیز ما دیدن دانه قهوه سبز که خب خیلی هم مرسوم شده که میگن برای کاهش وزن و این حرفا، و درست هم هست. این دانه قهوه میاد و رست میشه، برشته میشه و خب میشه اون آنچه که ما از قهوه تو ذهنمون، قهوه خودش طبیعتاً قبل از رستینگ، قبل از برشته کردن اون رنگی نیست. در دنیا به طور کلی دو نوع دانه قهوه خیلی مرسومه در دنیا. یکی دانه هایی که تقریبا 80% 70% قهوه دنیا از این دانه به دست میاد، اصطلاحا بهش میگن قهوه عربیکا. نوع خاصی از درختان تو ارتفاع بالاتر به دست میان، اینا تلخی متعادل تری دارند که خیلی هم در دنیا مرسومه. تقریبا آنچه که حالا ما داریم قهوه میخوریم تو انواع مختلف از این دانه به دست میاد، از دانه به نام دانه قهوه عربیکا. یه نوع دیگر رو اصطلاحا هم بهش میگن روبوست، که این خب مقدار خیلی کمتریه در دنیا این قهوه روبوست و خیلی تلخیش بیشتره و شاید اصولا خیلی از حالا افراد معمولی هم تونن این رو بپسندن. برای از نظر خود دانه ما دو نوع قهوه داریم، عربیکا و روبوست. حالا بر اساس اینکه هر کدوم از اینا رو چجوری بیایم دم کنیم، اون اصطلاحات مختلف فراوان دیگه به وجود میاد دیگه، که مثلا فرض فرمایید که قهوه ترک که دانه قهوه رو خیلی نرم آسیاب میکنن و میذارن میجوشه، اصطلاحش در دنیا، یا مثلا قهوه فرانسه که خیلی معروفه، حتی تو ایران خیلی زیاد این استفاده میشه، مثل چای کاملا رقیق لرد نداره چون لردش توی اون دستگاه قهوه ساز میمونه، قهوه خیلی رقیقیه، یعنی از بقیه قهوه ها این رو میشه خیلی بیشتر خورد چون خیلی رقیق هستش. شاید متداول ترین و شناخته شده ترین نوع قهوه یعنی قهوه اسپرسو، که این از نظر آسیاب شدن نه به زبری فرانسه آسیاب میشه و نه به نرمی قهوه ترک، و بعد حالا این فقط هم قهوه ساز یا حالا به اون لیوان خاص خودش تولید میشه، که آب داغ با فشار میاد از لای قهوه رد میشه، بنابراین تمام عصاره قهوه و کافئین قهوه رو استخراج میکنه. به خاطر همین هم است که وقتی از قهوه اسپرسو صحبت میشه، خب مقدار مصرفش خیلی کمتره، یعنی هیچ کس نمیتونه قهوه اسپرسو رو مثلا به اندازه قهوه فرانس قهوه اسپرسو، اینم به خاطر اینکه خب کافئین بسیار بالایی داره، چون فرایند استخراج این قهوه تمام عصاره رو میکشه و میاره بیرون.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره شاداب و موفق باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های گرانقدر، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت تکرارش رو همینک شنونده باشید. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. عزیزان همراه، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشته در خدمت شما عزیزان هستم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، افتخار دارم در این هفته نیز همراه شما باشم و این برنامه رو تقدیمتون کنم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. شریف مراد اسرافیل نیا، استاد صاحب کرسی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان، با اشاره به اینکه ایران در طول تاریخ به هیچ کشوری هجوم نبرده است، گفت مطمئنم که این جنگ به پیروزی نور بر ظلمات با غلبه ایران خاتمه می‌یابد و جهانیان بار دیگر به فرهنگ صلح‌آفرینی و سازندگی مردم ایران ایمان می‌آورند و آفرین می‌خوانند. وی حمله رژیم سفاک صهیونیسم به ایران را محکوم کرد و ادامه داد حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران شبیه حمله تاریکی بر روشنایی ظلمات به نور حمله نیروی اهریمنی بر نیروی اهورایی است. حق با ایران بزرگ است. من مطمئنم که حق بر باطل و نور بر ظلمات پیروز می آید و جمهوری اسلامی ایران پاسخ دندان شکن بر دشمن می دهد و سربلندانه به این جنگ خاتمه می بخشد. من با تمام مسئولیت این حمله وحشیانه اسرائیل به ایران را محکوم می کنم. این استاد دانشگاه گفت ایران در طول تاریخ به هیچ کشوری هجوم نبرده است، برعکس گهواره و مهد کهن‌ترین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها بوده که ملت‌های غیر از آن بهره‌ور شده‌اند. دفاع ایران از مرز و بوم خود دفاع از فرهنگ و تمدن ایرانی است. اسرائیل با این جنگ وحشیانه و نامردانه گهواره فرهنگ و تمدن را نشان گرفته که انشاءالله ناکام خواهد ماند. وی همچنین گفت در سرزمین ایران بزرگ هزاران یادگاری های فرهنگی موجودند که ارزش بزرگ علمی و تاریخی دارند. خدا نکند که با آنها آسیبی رسد. من هیچ فرق بین داعش و نیروی اهریمنی صهیونیستی اسرائیل نمی بینم. خون 60,000 زن و کودک بیگناه فلسطینی برگردن این رژیم خون آشام ویرانگر است. جنگ بیش از همه ضربه به فرهنگ و گفتگوی فرهنگی می زند. باید این جنگ ناعادلانه و نامردانه هرچه زودتر پایان یابد. این زبانشناس به ضد جنگ بودن همه مفاخر فرهنگی ایران اشاره کرد و گفت در طول تاریخ ادب و فرهنگ فارسی هزاران سخنواران و نوابغی بودند که همواره مقابل جنگ قیام کرده و شاهان خودکامه را به صلح و آشتی دعوت کردند. وی همچنین گفت امروز در جهان معاصر ابرقدرت‌ها می‌خواهند از راه جنگ و زورگویی خواسته‌های خود را بر سر دیگران تحمیل کنند. باید روشنفکران و فرهنگیان تمام جهان خصوصاً نهادهای فرهنگی بین‌المللی مقابل جنگ و زورگویی راهبران خودکامه قیام کنند و گفتگوی فرهنگی را در مقابل جنگ و کشتار گذارند. دانشمندان روشن فکر عالم با نیروی عقل و خرد می توانند پیش راه هر گونه جنگ ناعادلانه و زورگویی رهبران خودکامه را بگیرند. اسرافیل نیا با اشاره به این که مردم تاجیکستان در آغاز استقلال کشور زهر جنگ شهروندی را چشیده اند و نسبت به جنگ و خونریزی نفرت دارند ادامه داد همه تاجیکان یک دل و یک جان از ایران جانبداری و حمله اسرائیل به ایران را محکوم می کنند. تنها یک نظر به صفحه های مطبوعات کشور و عالم مجازی تاجیکستان کافی است تا از موضع مردم تاجیکستان با خبر شوید. برای ما مردم تاجیکستان ایران وطن تاریخی ماست. ما به هیچ وجه خود را از ایران همزبان و همفرهنگ جدا نمی دانیم. دار سران محترم هر دو کشور امام علی رحمانوف و مسعود پزشکیان این گفته را بار دیگر ثابت می کند. رئیس جمهور فقید ایران شهید رئیسی هنگام سخنرانی در جمع فرهنگیان ما ابراز داشته بود امنیت تاجیکستان امنیت ماست. رشد تاجیکستان رشد ماست. ما هم می گوییم دشمن ایران دشمن ماست. امنیت ایران امنیت ماست. وی در ادامه بزرگی فرهنگ و ادب فارسی را چون آفتاب روشن دانست و گفت این فرهنگ و ادب هزاران سال است راه سیاره ما را روشن می‌گرداند و هیچ ملت متمدنی نیست که از ادب و فرهنگ پارسی تأثیر نگرفته باشد. نابغه چون یوهان گوته آلمانی خود را مرید خواجه شیراز می دانست. من مطمئنم که این جنگ به پیروزی نور بر ظلمات با غلبه ایران خاتمه می‌یابد و جهانیان بار دیگر به فرهنگ صلح آفرینی و سازندگی مردم ایران ایمان می‌آورند و آفرین می‌خوانند. امروز اهل علم و ادب عالم می‌توانند در مقابل زورگویی و جنگ طلبی اسرائیل خودکامه یک جا عمل کنند و علیه جنگ صدا بلند کنند، به خیابان‌ها بریزند و جنگ و خونریزی را محکوم کنند. اسرافیل نیا در پایان به مسئولیت نهادهای فرهنگی بین المللی برای خاتمه این جنگ اشاره کرد و گفت باید در این زمان حساس تمام نهادهای فرهنگی، چه دولتی و بین المللی و چه مستقل، علیه این جنگ صدا بلند کنند و به آن خاتمه بخشند. مسئولیت بزرگ این نهادهای فرهنگی پیش از همه پیشگیری و خاتمه دادن به جنگ و خونریزی در تمام سیاره زمین است. وزارت امور خارجه ازبکستان در واکنش به انزجار مردم کشورش از اقدامات رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که حمله تل‌آویو به تهران به نفع تاشکند نیست. در بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان منتشر شده آمده است، رسانه‌های اجتماعی نظرات متفاوتی درباره درگیری جاری بین رژیم اسرائیل با ایران ابراز و برخی از کاربران با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم پست‌ها و نظرات مختلفی منتشر می‌کنند. این بیانیه می‌افزاید که دولت ازبکستان به این تنش‌های نظامی واکنش رسمی نشان داده و از هر دو طرف خواسته است که با خویشتنداری کامل به سرعت خصومت‌ها را متوقف و درگیری را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کنند. وزارت امور خارجه ازبکستان با بیان اینکه دولت این کشور با تهران و تل‌آویو روابط دیپلماتیک قوی دارد، تصریح کرد که درگیری نظامی میان رژیم اسرائیل و ایران به نفع تاشکند نیست. رژیم صهیونیستی جمعه گذشته با نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی ایران، مناطقی در تهران و برخی شهرهای دیگر را هدف حمله نظامی قرار داد. در جریان این حمله تروریستی، شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و شهروندان غیر نظامی در ایران به شهادت رسیدند. در بیانیه جمهوری تاجیکستان نیز با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وخامت اوضاع در خاورمیانه، حملات نظامی اسرائیل به قلمروی جمهوری اسلامی ایران را که منجر به تلفات انسانی گسترده شده است، به عنوان نقض اصول پذیرفته شده روابط بین المللی به شدت محکوم کرده. در ادامه این بیانیه آمده است جمهوری تاجیکستان مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به خانواده ها و نزدیکان جان باختگان و همچنین به مردم برادر ایران ابراز می‌دارد و بار دیگر تاکید می‌کند که تنها راه حل تمامی بحران ها و درگیری ها در منطقه گفتگو و مذاکره است. بر این اساس جمهوری تاجیکستان از همه طرف ها می خواهد که از هر گونه اقدام نظامی بیشتر که می تواند پیامدهای فاجعه باری به دنبال داشته باشد خودداری کرده و با پایبندی به اصول منشور سازمان ملل متحد و دیگر قوانین بین المللی اقدامات فوری و ضروری برای یافتن راه های صلح‌آمیز جهت حل این بحران را در دستور کار قرار دهند. همچنین وزارت امور خارجه ترکمنستان در واکنش به حملات موشکی اسرائیل به مناطق مسکونی و تأسیسات جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 ژوئن 2025 که برابر با 23 خرداد 1404 هجری شمسی با صدور بیانیه اعلام کرده، ترکمنستان نگرانی جدی خود را از تشدید تنش‌های فعلی در خاورمیانه ابراز می‌دارد. ترکمنستان به عنوان کشوری با وضعیت بی‌طرفی مثبت دائمی که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن را به عنوان راهی برای حل مسائل سیاسی و سایر اختلافات نمی‌پذیرد. در بیانیه وزارت خارجه ترکمنستان آمده است ما بر ضرورت بهره‌گیری از طیف گسترده‌ای از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل و فصل مسالمت آمیز ستیز هر گونه وضعیت پیچیده بر پایه منشور سازمان ملل متحد و هنجارهای شناخته شده حقوق بین الملل تأکید می کنیم. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان هستم. در بیانیه فدراسیون کوهنوردی ارمنستان آمده است: با اندوه عمیق و نگرانی فراوان، رویدادهای غم‌انگیزی را که در جمهوری اسلامی ایران در حال وقوع هستند دنبال می‌کنیم. ما قویاً هر گونه حمله و خشونت علیه غیر نظامیان را محکوم می‌کنیم. چنین فقدان‌هایی از منظر ارزش‌های انسانی غیر قابل قبولند و ما همراه با جامعه بین‌المللی خواستار صلح و امنیت هستیم. صمیمانه ترین تسلیت‌های خود را به مردم ایران، به ویژه خانواده‌های کوهنوردانی که در این روزها دچار فقدان‌های جبران ناپذیر شده‌اند، ابراز می‌داریم. غم شما غم ما نیز هست. ما به فداکاری و روحیه والای جامعه کوهنوردی ایران ارج می‌نهیم. زیر 19 سال پسر ایران در آخرین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی توانست قاطعانه از صد ازبکستان میزبان مسابقات عبور کند و به مقام قهرمانی آسیای مرکزی برسد. رقابت‌های قهرمانی زیر 19 سال پسر آسیای مرکزی کاوا که از 20 خرداد به میزبانی تاشکند آغاز شده بود، روز دوشنبه 26 خرداد ما با قهرمانی تیم ملی نوجوانان ایران به پایان رسید. این مسابقات در یک گروه برگزار شد و در پایان دور مقدماتی تیم‌های اول و دوم راهی دیدار فینال شدند و تیم‌های سوم و چهارم هم بازی رده‌بندی را برگزار کردند. شاگردان عادل غلامی در بازی فینال خود در رقابت‌های جام قهرمانی آسیای مرکزی مقابل میزبان مسابقات قرار گرفتند و 3-0 با امتیازهای 25-13، 26-24 و 25-21 ازبکستان را شکست دادند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، دعوت میکنم با روزنه همراه شوید. روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان. یاران، همراهان عزیزان، شنونده های خوب برنامه روزنه، سلام و درود فراوان بر شما باد. امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامتی و صحتمندی نصیب وجود مبارکتون و لحظه های پر از آرامش و امنیت نصیبتون باشد. با برنامه روزنه این هفته در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. انشالله وقت داشته باشید تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه روزنه، عنوان برنامه این هفته روزنه: اسرائیل از این جنایت بزرگ سالم خلاص نخواهد شد می باشد. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. درود بر شما. رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و اروپاییش باید این واقعیت را با پوست و گوشت خود درک کنند که دوران زدن و در رفتن تمام شده است. آنچه از این پس به گوش اشغالگران بیت المقدس خواهد رسید قرش موشک‌هایی است که از اعماق سرزمین سربلند ایران شلیک می‌شوند، موشک‌هایی که نه هشدار دارند نه اخطار، بلکه پایان را به همراه می‌آورند. در شرایطی که رژیم صهیونیستی با حماقت دیگر به خیال خام خود تلاش کرده با حملات تروریستی و خرابکاری در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بر زخم‌های عمیق ناشی از شکست‌های میدانیش در غزه سرپوش بگذارد، جمهوری اسلامی ایران با صراحت اعلام کرده است که پاسخ این جنون نه صرفاً یک واکنش بلکه آغاز اضمحلال رژیمی است که موجودیت آن لکه ننگی بر تاریخ معاصر بشریت بوده است. حمله ظالمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی و غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران چهره واقعی موجودیتی را بار دیگر عیان کرد که از بد به تولد جز با جنایت، ترور، اشغال و دروغ نزیسته است. اسرائیل این رژیم نامشروع و بیریشه که با پشتوانه دلارهای آمریکایی و حمایت رسانه‌ای غرب برای بیش از 7 دهه با تهدید و وحشت سرپا مانده، امروز در بنبست راهبردی گرفتار آمده و تلاش دارد با دست زدن به آخرین فرارهای رو به جلو سرنوشت محتوم خود را به تأخیر بیاندازد. اما این بار داستان متفاوت است. ایران کشوری با هزاران سال تمدن و تجربه نه تنها این تحرکات را بی پاسخ نخواهد گذاشت بلکه با زبان قدرت معادله تازه‌ای را تحمیل خواهد کرد، معادله‌ای که در آنجایی برای متجاوز و اشغالگر باقی نخواهد ماند. مقایسه ملت کهنسال و ریشه‌دار ایران با موجودیت شوم به نام اسرائیل نه تنها قیاسی مع الفارق بلکه اهانت به عقل، تاریخ و انسانیت است. ایران وارث تمدنی هزاران ساله، کشوری است که پیش از آن که بسیاری از کشورها حتی نام و نشانی بیابند فلسفه می‌آفرید، هنر می‌ورزید و امپراتوری می‌ساخت. کشوری که آزاد کننده یهودیان از بردگی بود و اکنون نیز پشتیبان ملت آزاده است که یهودیان صهیونیست از هر گونه ظلمی به آنان دریغ نکردند. حال آنکه اسرائیل محصول شوم تبانی استعمار و خونریزی است، یک قده سرطانی که با تجاوز، نسل کشی و اشغال سرپا مانده است. اسرائیل گمان برده است با تکیه بر چک سفید امضای آمریکا می تواند ایران را هدف قرار دهد و از پیامدهای آن مسون بماند، اما این خیال خام به کابوس بدل خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها روی پای خود ایستاده بلکه یک بار در طول 8 سال دفاع مقدس در برابر ارتشی تا دندان مسلح که مورد حمایت شرق و غرب بود ایستاد و پیروز شد. کشوری که صدام را بدون تکیه به هیچ ابرقدرتی به خاک مذلت کشاند، اکنون آماده است تا یک موجودیت سیاسی پوشالی و متکی به لابی صهیونیستی را برای همیشه به موزه های تاریخ بفرستد. آخرین کسی که فتح ایران را در سر می پروران در چاه فاضلاب به پایان خود رسید و به قطع نتانیاهو سرنوشت بدتری از صدام خواهد داشت. اسرائیل در روزهای آتی شاهد خواهد بود که به هزای هر موشکی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران شلیک شد، تأسیسات اتمی مخفی این رژیم هدف ده‌ها موشک قرار گرفت. به ازای شهادت هر فرمانده دلاور ایرانی، ده‌ها جنایتگر ارتش صهیونیستی به هلاکت خواهند رسید و به ازای کوچکترین حمله به تأسیسات زیربنایی کشور ایران، بنادر، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های رژیم با خاک یکسان خواهد شد. حمله مستقیم به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، کشتار غیر نظامیان و ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان علمی این کشور، تجاوز آشکار به حاکمیت ملی ایران و نقض تمام اصول امنیت بین الملل، اکنون نه تنها باعث بی‌اعتباری آژانس انرژی اتمی و سازمان ملل متحد شده، بلکه به شکل کامل و روشن بند 10 پیمان NPT را فعال کرده است. در ماده 10 این پیمان آمده است هر کشوری در صورت مواجهه با شرایط فوق‌العاده که منافع حیاتی آن را به خطر اندازد، حق خروج از پیمان را دارد، مگر خطرناکتر از حمله مستقیم نظامی، ترور نخبگان و تهدید به استفاده از زور هم وجود دارد؟ پس چه بهانه‌ای برای ماندن در این پیمان بی ثمر برای ایران وجود دارد؟ سامانه‌های ضد موشک موسوم به گنبد آهنین جز فلزات بیفایده در مقابل موج پرتاب‌های سهمگین موشک‌های هایپرسونیک جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود. موشک‌های با سرعت چند برابر صوت، با قدرت مانور بالا و دقت نقطه زن که حتی فرصت شناسایی به دشمن نمی‌دهند. آنچنان طوفانی در پیکره پوشالی تل‌آویو و حیفا به راه انداخته‌اند که از استخوان اسرائیل جز خاکستر باقی نماند. جنگ افزارهای ایران تنها محدود به موشک‌های بالستیک نیست. در اسلحه خانه استراتژیک ایران موشک‌های با کلاهک‌های سنگین بعضاً با قدرت انفجار بیش از 1 تن ماده منفجره آماده‌اند تا شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی را در 1 لحظه قطع کنند. مراکز تصمیم‌گیری نظامی، زیرساخت‌های ارتباطی، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌ها، بنادر و تأسیسات هسته‌ای غیرقانونی اسرائیل دیگر هیچگاه خواب راحت نخواهند دید و این تنها آغاز ماجراست، چرا که موشک‌های بارشی که حامل ده‌ها بمب فرعی هستند آمادند تا زمین را برای صهیونیست‌ها به جهنم بدل کنند. این سلاح‌ها مخصوص نابودی اهداف گسترده و پراکنده‌اند و چنان جهنمی در مراکز تجمعاتی نظامی و مراکز امنیتی رژیم اشغالگر در شهرها به پا خواهند کرد که هیچ پناهگاهی یارای مقابله با آن را نخواهند داشت. آری شنوندگان گرامی، جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مردمی که تمدن ساز بوده اند با منطق مقاومت، عقلانیت راهبردی و اراده پولادین پاسخ حماقت رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک کشورش را تا تنبیه شدید متجاوز ادامه خواهد داد و صهیونیست‌ها اگر نگران بقای خود هستند باید سردمداران جنایت پیشه خود را به پای میز تسلیم بیاورند. تنها مسیر باقی مانده برای آنان که خواهان زندگی در آرامشند، طرد رهبران جنگ طلبی چون نتانیاهو و تبعیت نکردن از سیاست‌های جنگ طلبانه او است. ایران همان گونه که بارها اعلام کرده، هرگز از پیگیری جنایات این رژیم کوتاه نخواهد آمد. اگر هنوز خرد و تدبیر در میان ساکنان یهودی سرزمین‌های اشغالی باقی مانده و دغدغه حفظ جان فرزندان و خانواده‌هایشان را دارند، اکنون زمان تصمیم است. بیش از آن که طوفان عدالت درگیرد، باید خون آلودترین دستان تاریخ معاصر یعنی نتانیاهو و شرکایش را ببندند و تسلیم محکمه جهانی عدالت کنند. مطمئناً بدین سان نه تنها منطقه غرب آسیا بلکه جهان جای بسیار امن تری خواهد بود. شنونده‌های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته روزنه. از اینکه با ما امراه بودید سپاسگزار هستیم. آنچه که تقدیمتون شد انشاءالله طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، اینک همکارانمون در این بخش با مجله سیاسی خبری در خدمت شما خوبان هستن. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
سلام شنوندگانی گرامی، با مجله سیاسی با موضوع صلح تحمیلی نقشه جدید دشمن همراهی شما هستیم و قصد داریم در این مجله با بررسی کلیدواژه صلح تحمیلی که رهبر انقلاب در بیانات خود آن را مطرح کردند بپردازیم. مطرح شدن این کلیدواژه از سوی رهبری جمهوری اسلامی ایران دلایل و نکات خاصی دارد که در ادامه یک به یک آنها را بیان میکنیم. یکی از نکات مهم در این زمینه با ناکامی دشمن در یک رویارویی بیش از 20 ساله با ایران مربوط می شود. دشمنان ملت ایران و مشخصاً دولت آمریکا از دو دهه گذشته مقابله با حرکت پیشرفتی علمی، صنعتی و دفاعی ایران اسلامی را در دستور کار خود قرار دادند. این دشمنی بیش از هر چیز با هدف جلوگیری از تبدیل شدن ملت ایران به یک قدرت منطقه‌ای و بین المللی بوده است. سالهاست که دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران به شکل‌های مختلف در جریان بوده و همچنان ادامه دارد. ترور استادان دانشگاه و نخبگان علمی ایران، ایران هراسی، فضاسازی تبلیغاتی و جنگ تبلیغاتی، تحریم های اقتصادی و موارد از این دست، برنامه های دشمن برای توقف پیشرفت های علمی، صنعتی، دفاعی و به ویژه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بوده است. با وجود تلاش های دشمن در تمام این سالها، تمهیدات و توطئه های دولت زورگوی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی تا کنون نتوانسته است ایران اسلامی را از مسیر پیشرفت های علمی و فناورانه دور کند و اکنون کشور ایران به یک قدرت تأثیرگذار منطقه‌ای تبدیل شده است. از طرف اقتدار و صلابت ملت ایران تنها محدود به این عرصه ها نبوده، بلکه نفوذ عمیق منطقه‌ای را نیز به همراه داشته است. این نفوذ عمیق منطقه‌ای همان قدرتی است که آیت الله خامنه‌ای از آن به عنوان عمق راهبردی نظام یاد کردند. یکی دیگر از نکات مهمی که باید به آن اشاره کنیم و تحولات مربوط می شود که بعد از طوفان الاقصا رقم خورد. طوفان الاقصا تحول عمیق در جغرافیای سیاسی منطقه ایجاد کرد و افسانه بازدارندگی رژیم صهیونی را به نابودی کشاند و موجب شد همینه پوشاله رژیم جنایتکار فرو بریزد. بعد از این عملیات دشمنان ایران اسلامی تلاش کردند تا مانع از ادامه تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی ایران شوند و کشور ایران را دچار توقف و یا حتی عقب‌گرد کنند، اما موفق نبودند. شایسته است به یکی از نمونه های تلاش دشمن در این زمینه اشاره کنیم. مدت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کوشید آنچه را که دولت آمریکا طی سالها با فشارهای حد اکثری و تبلیغات فریبنده موفق به تحقق آن نشده بود، از راه فریب در مذاکرات هسته‌ای به دست آورد. اما هوشیاری و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی و استادگی ملت ایران در برابر زیاده خواهی های دشمن مانع از تحقق این خواسته سلطه جویانه آمریکا شد. این رخدادها دشمنان ملت ایران را بیش از پیش از دستیابی به هدف راهبردی خود، یعنی تضعیف و از میان برداشتن مؤلفه های قدرت ملی ایران، مایوس ساخت. اما از آنجا که کار دشمن دشمنی است، تلاش های آمریکا برای تحقق خواسته های سلطه جویانش با مذاکرات محدود نماند و به سراغ یک خطای محاسباتی رفت. برخی از تحولات داخلی ایران و همچنین تحولات مرتبط با جبهه مقاومت موجب شد دولت آمریکا و رژیم نیابتی صهیونی دچار این توهم شوند که ایران اسلامی ضعیف شده است و بر اساس همین توهم و خطای محاسباتی مهم به این نتیجه رسیدند که اکنون زمان مناسب برای دستیابی به اهداف شومشان در خصوص ایران است. از این رو 23 خرداد ماه سال 1404 برابر با 13 ایونی سال 2025 میلادی اقدام جنایتکارانه علیه کشور ایران مرتکب شدند. دشمنان ملت ایران تصور میکردند با به شهادت رساندن برخی از چهره های ارشد نظامی ایران و حملات هوایی به برخی افراد و نقاط غیر نظامی، ایران دچار نوع فروپاشی داخلی میشود و به این ترتیب به اهداف خود خواهند رسید. اما به لطف خدا و با اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران، تمامی نقشه ها و توطئه های دشمنان نابود شد. حرکت عظیم ملت ایران، یک صدایی همدلی و انسجام ایرانیان، تحولات را رقم زد که هیچگاه دشمنان ایران و مشخصاً ائتلاف ترامپ نتانیاهو فکرش را هم نمی کردند. آنها به خیال خودشان با حمله به ایران می توانند اتحاد و همبستگی ایرانیان را نشانه بگیرند، اما آنچه در میدان نبرد و به همت مردم شریف ایران رقم خورد، تمامی توطئه های دشمنان را از بین برد. همان گونه که رهبر جمهوری اسلامی ایران امام خامنه ای فرمودند،
ملت ایران نشان داد که هم متین، هم شجاع، هم وقت شناس این حرکت عظیمی که مردم در روز جشن قدیر نشان دادند. دنیا حرکت عظیمی بود، اجتماعات مردم را به مویه‌های مردم در همین چند روز در نماز جمعه ها حضورشون، بعد از نماز راهپیماییشون، همه اینها نشان دهنده رشد ملت ایران و قوام عقلانیت و معنویت همراه با شجاعت و وقت شناسی در ملت عزیزمون هست.
عزیزان شنونده، ما همچنان با مجله خبری با موضوع صلح تحمیلی نقشه دیگر از دشمن همراه شما هستیم. در بخش ابتدایی این برنامه به تلاش‌ها و توطئه‌های دشمنان علیه کشور ایران و عملکرد ملت ایران در پاسخ به توطئه‌های دشمنان اشاره کردیم. اکنون به قدرت ملت ایران و ضعف دشمنان می‌پردازیم. با آشکار شدن نشانه‌های قدرت ملی ایران اسلامی، چه قدرت نرم و چه قدرت سخت و اتحاد و انسجام ملی ایرانیان، دولت آمریکا و مشخصا دونالد ترامپ که صحنه را کاملا به ضرر رژیم صهیونیستی دید، با موضع گیری های خاص مبنی بر تسلیم شدن ایران وارد صحنه شد. کلیدواژه صلح تحمیلی که رهبر جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره کردند، در واقع همین توطئه آمریکا مبنی بر تسلیم شدن ایران است. دولت زورگوی آمریکا آنچه را که در دو دهه و با فشار و اخیراً با نبرد نظامی نتوانسته به دست آورد، می خواهد با صلح تحمیلی و تسلیم شدن ایران کسب کند. اما رهبر انقلاب این توطئه را افشا و قاطعانه حیله جدید دشمن تحت عنوان صلح تحمیلی را رد کردند. امام خامنه ای در این خصوص فرمودند، ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایستد، همچنان که تا حالا ایستاده است. در مقابل صلح تحمیلی هم محکم می ایستد. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمی شود.
ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایسته، همچنان که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمیشه.
بله عزیزان شنونده، دشمنان ایران در طی این سالها به شکل‌های مختلف تلاش کردند تا ملت ایران را تسلیم خواسته های نامشروع و شوم خود کنند. اما پاسخ ملت بزرگ ایران به یاوگویی ها، تجاوز و تعدی دشمنان بسیار کوبنده بود و هست. ملت بزرگ ایران هیچگاه تسلیم دشمنان نشده و نمی شود. حیله جدید دشمن با نام صلح تحمیلی نیز از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف ایران به طور کامل و به شکل قاطع رد شده است. بنابراین دشمنان ایران نه با لفاظی و بازی با واژه ها و نه با نبرد نظامی و جنگنده های خود نمی توانند ملت مقتدر و شجاع ایران را تسلیم کنند. بدون شک آنان هدف و آرزوی شومشان، یعنی تسلیم شدن ایران و ایرانی را با خود به گور خواهند برد. گزارش در این خصوص میشنوید.
سال هاست این مغول های جدید کراوات بسته میکوشند کشورهای مانند ایران را که تحت سلطه آنها نیستند با عناوین مختلفی مثل نبود حقوق بشر و آزادی زنان محکوم کنند.
Women, life, freedom, زن، زندگی، آزادی.
کشورهای مدعی حقوق بشر که بزرگترین فروشنده و صادرکننده سلاح در دنیا هستند و کارنامه متعفن جنگهایشان بر کسی پوشیده نیست، جنگی دیگر را بر ایران تحمیل کردند.
ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمیشه.
هر کشوری نسبت به مملکت جمهوری اسلامی ایران تعرضی بکنه و شروع کننده جنگ باشه، به فرموده رهبری تمام کننده اون جنگ حتما کشور، دولت و ملت ایران خواهد بود.
انشالله متجاوز را تنبیه کرده و انشالله رژیم صهیونیستی را از صحنه روزگار انشالله محو خواهیم کرد.
با دفاع از خون شهیدان و سرداران ایران اسلامی مشت محکمی بر دهان رژیم غاصب انشالله خواهند زد.
مش برش وای.
ما باید همیشه پشت ایرانمون باشیم، پشتشو خالی نکنیم، واسه اینکه وطنمونه تا آخرین قطره خونمونم ازش دفاع میکنیم.
ما جنگ دیده و 8 سال دفاع مقدس را تجربه نمودیم، این بار هم انشالله پیروز میدان خواهیم شد و از جنگ نمی هراسیم.
پای انقلاب ایستادیم طبق دستورات مقام معظم رهبری.
ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می ایسته.
مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری هیچ گونه صلح اجباری و تحمیلی را نمیپذیریم و پشتیبان ولایت فقیه و نیروهای مسلح هستیم و انشالله به فضل الهی با کمک مردم رژیم خبیث و کودکش اسرائیل به زودی زود از صحنه روزگار محو میشود.
8 سال جنگ تحمیلی رو با قدرت ادامه دادیم و پیروز میدان شدیم. این بار هم صلح تحمیلی رو نمیپذیریم و مردم باید بدونن که پیروزی و آزادی راهش رو از همبستگی مردمی که به دست میاره.
به فرموده حضرت آقا ملت ما نه جنگ تحمیلی رو میپذیرن و نه صلح تحمیلی رو، و رژیم صهیونیستی باید بدونه که تاوان سختی رو خواهد پرداخت.
درسته که جنگ رو به ما تحمیل کردن، ولی صلح رو دیگه نمیتونن به ما تحمیل کنن. برتری 100% از آن ماست.
چون دشمن در موضع ضعف التماس میکنه برای صلح، به ظاهر التماس میکنه ولی قصد تحمیل صلح را داره.
ما به هیچ عنوان این سازش تحمیل رو قبول نداریم و به هیچ عنوان با تمام توان از حق خودمون دفاع خواهیم کرد.
وقتی موشک‌های ایران به اسرائیل اصابت میکنه، ما وعده‌هایی که خداوند متعال داده اطمینان کامل پیدا میکنیم و این وعده خداست.
اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر.
اکنون دشمنان این سرزمین در گرداب ضعف و درماندگی گرفتار شدند. آمریکا و رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی به پایان راه نزدیک میشوند و شمارش معکوس افول آنها آغاز شده است. جهانیان به زودی شاهد فروپاشی نظام های خواهند بود که جز ویرانی، خون و دروغ برای بشریت به ارمغان نیاوردند. آینده از آن ملت های است که استادند، نه آنها که با سلاح و فریب به جنگ حقیقت رفتند. دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما با این مجله خبری سپاس گذاریم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989334254596 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
یاران همراه، پایان بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. دعوت می‌کنم شنونده باشید.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابوش پوزش پذیر. درود بر شما همراهان و یاران برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستم. وزیران انوشیروان در مورد مسائل مهم مملکت تبادل نظر می کردند و هر یک از آنها نظرات متفاوتی داشتند. پادشاه نیز درباره این موضوع تدبیری اندیشید. بزرگمهر با نظر پادشاه موافقت کرد. وزیران در دل خود گفتند چه منفعتی در رأی شاه وجود دارد که بزرگ مهر این چنین نظر خود را با پادشاه موافق نشان می‌دهد. گفت به موجب آنکه انجام کارها معلوم نیست و رأی همگان در مشیت است، یعنی نظر جمعی بر این است که چه چیزی درست یا نادرست است. بنابراین پیروی از نظر پادشاه اولویت دارد تا اگر اشتباهی پیش آمد به خاطر پیروی از او در امان باشد. خلاف رأی سلطان رای جستن، به خون خیش باشد دست جستن. اگر خود روز را گوید شب هستیم، به باید گفتن آنک ما و پروین. تا درودی دیگر، بدرود.